بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من عشق شیئا عشا بصره و امرز قلبه فهو ينظر بعین غیر صحیحة و یسمع بأذن غیر سمیعه. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها آیان، همراهان بزرگوار، در حضور در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل امیر ملک ولایت و بهره برداری از نهج البلاغه امیر مؤمنان، ایام متعلق به بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین است. به همین خاطر افتخار داریم که از کلمات نورانی همسر بزرگوارشون امیرالمؤمنین در نهج البلاغه برخوردار و بهره مندیم. و خطبه 109 که در میان برخی از عالمان با عنوان خطبت الزهرا معروفیت دارد بازگو می شود و به این قسمت از کلام رسیدیم که امام بعد از توحیدیه هایی که فرمودند و اشارتی که به عالم ملکوت و فرشتگان الهی، اونگاه فرمودند که خدایا تو منزهی، تو خالق و معبودی هستی که داری را و سرایی را و جهانی را قرار دادی برای انسان ها، جایگاهی که در اون بهترین لذت ها و بهترین کامجویی ها وجود دارد. یک به یک عبارات رو امام ردیف فرمودند و اشاره فرمودند به خلق بهشت و نعمتهای بهشت. البته همان گونه که عرض کردم، سطح نخستین نعم و نعمتهای بهشت یا همون جنت و طعام رو به تعبیری میتوان گفت، امام در اینجا اشاره فرمودند و مختصری فراتر از اون و از واجن و خدمن و یه کرامتهایی رو هم اشاره فرمودند. خدایا این جایگاه و این دار رو قرار دادی حقیقتاً و دعوت کنندگانی رو فرستادی برای انسانها که آدمیان رو دعوت کنن به چنین جایگاه ابدی پایدار بی نظیر بی بدیل با همه سطوح فراتر اون که دیشب اشاره کردیم. اما متاسفانه انسانها پاسخ مثبتی به دعوت کنندگان تو ندادن و تشویقها و بسته های مشوقی که برای اونها در نظر گرفته بودی با بی‌اعتنایی از کنار اون گذر کردند و متاسفانه سخن تلخ امیرالمؤمنین این بود که اقبلوا علی جیفت قد افتزهوا بأکلها. اما آدمیان رویاوری کردند و استقبال کردند و روی کردند به جیفه‌ای و مرداری که با خوردن اون به فضاحت و رسوایی و افتضاح کشیده شدند و اصطلحوا علی حبها و بر محبت این جیفه اتفاق نظر و همداستانی پیدا کردند و این یه فکر غالب و یک روش غالب در میان انسان ها شد. خب امام این نکته عجیب رو مطرح کردند که خداوند سبحان اگر آدمیان رو در دنیا قرار داده است، اما پیش روی روشن و جهان روشنی رو برای انسان ها قرار داد که راه رسیدن به اون جهان تعیین سیاست و روش درست با دنیای امروز بود، که راه گذار به جهان آخرت از دنیا ممرکم و آخرت و مقرکم، دنیا ممری برای رسیدن به اون ابدیت و جاودانگی و خانه پایدار انسان هاست. اما آدمیان متاسفانه دل مشغول این دنیا شدند و سر به آخر این دنیا فرو بردند و از اون آخر و پایان کار مع الاسف غافل شدند. حالا این نقل این ماجرا و سخن رو امام در قالب یه بیان زیبا دلنشین حکیمانه ادیبانه تکان دهنده‌ای مطرح می‌فرمایند که یک به یک بازگو می‌کنیم. بعد از این که امام فرمودند که انسان‌ها این چنین شد و حالی که استهزار دارید، خدای سبحان در قرآن این هشدار رو به آدمیان داد. در همه ادیان در کلام الهی و در قرآن فرمود فلا یغرنکم الحیات الدنیا. انسان‌ها مراقب باشید که زندگی دنیا شما را فریفته نکند. فریبایی در ذات این زندگی دنیا وجود دارد. در خوردن اون، نوشیدن اون، شهوات اون، لذات اون، کسب و کار و تجارت و مال و ثروت و موقعیت و جاه و مقام و زر و زور دنیا زیور شده است، آراسته شده است، زین للناس، تزیین شده است برای مردمان. به همین خاطر خداوند سبحان هشدارهای لازم رو به لحاظ فکری و آگاهی و ایجاد دیدگاه‌های درست برای انسان‌ها توسط پیامبرانش گفت، همان گونه که امام فرمودند که رسولان الهی آمد، و در این حال اون ماهیت دنیا رو هم، کارکرد دنیا رو هم نشان داد که این دنیا ممری است، ابزاری است که باید با تعامل درست و ثواب از این دنیا بگذرید و برسید به اون ابدیتی که همه چیز رو خداوند سبحان هم فی مشتهت انفسهم خالدون، هر آن چرا که تمنا کنید برای شما مهیا و آماده است، هر آن چرا که تمنا کنید، ذات حق هیچ مزایقه ای نکرده است و اون عالم چنین ظرفیت و استعدادی داره که این دنیا چنین وسعت و گستردگی نداره. اما متاسفانه به تعبیر امام بسیاری از انسان‌ها رویاوری به اون جیفه کردن. گفتیم چرا امام تعبیر جیفه میکنن؟ این همون دنیایی است که دیگه مطابق رأی و رضای الهی در اون تصرف نمیشه. این دنیایی نیست که انسان رو برساند به جهان آخرتی که ذات حق، بهشتی که خداوند برای انسان‌ها قرار داده است. دنیایی رو امام از اون تعبیر به جیفه میکنن که از دنیا جیفه و طلابها کلاب، که کسانی که گرد این جیفه رو گرفتن تمام مرزها رو پشت سر گذاردند، هیچ حدودی برای خدا و خلق قائل نیستند و علت تعفن و جندیده بودن این دنیا که جیفه نام میگیرد این است که از راهکارها و از مسیرهای اسیان و معصیت انسانها وارد اون میشن و تصرف میکنن. خب این مقدمه بود برای ورود به بحث امشب. امام بعد از این که فرمودن مردمان آمدند بر محبت این دنیا اتفاق و اجتماعی کردند، فرمودن و من عشق شیئن اعشا بسره، و هر کسی که عشق ورزیه به چیزی می کند چشم او نابینا می شود، و امرز قلبه، و قلب او دچار بیماری خواهد شد. خب من همینجا واژگان رو بگم، و فرمود من عشق شیئن، کلمه عشق از ماده عشق، این فعلی که امام به کار می برند به معنای شدت وابستگی، به معنای تعلق بسیار. در خود لغت این کلمه از ماده عشقه گرفته شده است در لغت عرب. عشقه برگردان اون به پارسی میشه پیچک، همین گیاهی که میبینید گرده یه پایه ای رو میگیره و به شدت بالا میره و اوج میگیرد، این پیچک را عشقه میگویند. عشق را عشق میگویند به لحاظ لغوی عرض میکنم، چون شدت وابستگی و پیوستگی است. وابستگی و شدت پیوستگی را عشق میگویند که امام فعل اون رو در اینجا به کار میبرند. من عشق شیئاً اعشا بصره، چشم او را این عشق نابینا میکند. البته کلمه اعشا از ماده عشق به معنای نابینایی نیست، به معنای کمبینایی است. اعشا به کسی میگویند، اصلا خود این وصف، اعشا به کسی گفته میشود که کورمار کولمار در شب حرکت میکنه و جایی رو پیدا میکند، کسی که شب کوری دارد، یعنی ضعف البصر فی اللیل، این میشه اشوه، که اعشا به کسی میگویند که این حالت رو داره. در مقابلش اخفش، کسی که در روز اون بینایی کافی رو نداره. امام فرمودن کسی که شدت وابستگی، به طور کلی قانون رو دارن میگن، هر کسی که شدت وابستگی به چیزی پیدا میکند نتیجان میشود که چشم او کمبینایی و ضعف دیدن پیدا میکند، و امرز قلبه، و این عشق و این وابستگی افراطی امرز قلبه، قلبش را بیمار میکند. حالا مرض رو قبلا اشاره کردیم، یعنی انحراف و مرون آمدن از وضعیت و اون کار کردی که هر پدیده‌ای میتونه داشته باشه، و مراد از قلب هم میدانیم که مانند آنچه که در قرآن به کار برده میشود جان و روح انسان هاست. مراد قلب عنصری و فیزیکی ما و فیزیولوژیک ما نیست، بلکه مراد از قلب همان است که ولکن تعمت قلوب التی فی الصدور، خداوند فرمود که اینها قلب‌هایی که اینها در جانشون هست کور است، لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارن این قلب‌هاشون فقه نمی‌کنند. خب این قلب ما فقه نمی‌کنه، فهم نمی‌کنه، بلکه مراد جان و روح انسان است، مرکز ادراکات انسان رو خداوند سبحان قلب میگه. کسی که به شیئی وابستگی شدید پیدا میکند امام میفرمایند چشم او کمبینا، و به دنبال اون ادراکات او منصد میشه و از مسیر خودش خارج میشه، دیگه فهم و ادراک ثواب و با فضیلت و حقیقت ندارد و امرز قلبه. بعد فهوین زروبه اینم که در ادامه خواهم گفت. خب امام به شکل یک کبرای کلی یک قاعده ای رو مطرح میکنن که آنچرا که اینجا فرمودن و مطالق قبل و بعد میشه یه سقرای از این کبرای کلی. به همین خاطر قضیه رو به شکل عام فرمودن، من عشق شیئن، هر کسی که هر چیزی را، من عشق شیئن، هر کسی که عاشقانه به چیزی وابسته میشود نتیجان میشود که بینایی او کاهش پیدا میکند، نمیبیند درست دیگه و مرکز ادراک اون هم تعطیل میشه، گویا از مسیر خودش خارج و ادراکات ثواب و صحیحی نخواهد داشت. اینجا نکته بسیار قابل تأملی که وجود دارد که نمیتوان گذشت عزیزان، امیرالمؤمنین واژه‌ای رو به کار میبندند که این واژه جایگاه غریب و عجیبی دارد، یعنی کلمه عشق رو امیرالمؤمنین در اینجا برای نخستین بار و آخرین بار در نهج البلاغه به کار برده میشود. یعنی این واژه یک بار در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در اینجا مشاهده میشه، دیگه از مشتقات این کلمه استفاده نشده است در خطابه‌های امام در نهج البلاغه. به قرآن هم که مراجعه میکنید این واژه با نهایت زیبایی لفظی اون و معنایی که ما برای اون قائلیم در کلام الهی به کار بسته نشده است و این یکی از سوالات بسیار جدی است که ما واژه عشق را همان گونه که اشاره کردم در لغت به معنای شدت وابستگی می‌دانیم، شدت وابستگی و تعلق یا شدت محبت. در لغت که مراجعه می‌کنیم اشتداد المحبه، اون اوج محبت را عشق میگن. به لحاظ لغوی عرض می‌کنم خواجه طوسی هنگامی که پا به این سخن و باب میگذارد مراحل وابستگی رو سه مرحله میدونه خواجه نصیرالدین طوسی: ارادت، محبت، عشق. این سه مرحله رو پیاپی مطرح میکند و بازگو میکند. خب به لحاظ لغت و اصطلاح این معنا برای این واژه وجود دارد. از اون طرف هم نگاه میکنیم که ما خاطرات عجیب و زیبایی با این واژه دلانگیز داریم، به این بیان که هنگامی که مراجعه میکنید به ادب پارسی میتوانم خدمت دوستان عزیز بگم که بالاخره شاید حداقل از قرن پنجم به این سو سرمایه اصلی بزرگان ادب پارسی همین کلمه عشق است و کار به اونجا میکشد که لتا عاشق ز لتا جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. بزرگان ادب چنین اعتقادی رو دارن و معتقدن که بالاخره عرض به خدمت عزیزان، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آویم خجل باشم از آن. کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق بیش از من به منزل می شود. چنان پهنه عظیمی رو در ادب پارسی به خودش اختصاص داده است این واژه که بسیار شگفت‌انگیز است و لذتی هم در شنیدن و به کار بستن اون دیده میشه. این تفاوت استعمال سوال برانگیز شده است که آیا ماجرا چیست؟ چرا در کلام الهی به کار برده نشده؟ یا مثلا امیرالمؤمنین به ندرت این واژه رو استفاده کردن و در همین جا هم که استفاده کردن دارای بار مثبت نیست، بلکه حس میکنیم که بار منفی داره که حالا در ادامه هم خواهم گفت. شاید راز کار این باشد که باید برگردیم و ببینیم که استعمال این واژه در عصر جاهلیت و در صدر اسلام و در زمان نزول قرآن چه بوده است و چه موضعی نسبت به این واژه گرفته می شد و استعمال عرفی این واژه چه معنایی رو در دل خودش داشته است. در مقدمه شرح گلشن راز لاهیجی این حکایت رو نقل می کند که اسمعی ادیب بزرگ عرب با زن عربی در بیابان مواجه شد و سوال کرد از او که عشق در نزد شما چه معنایی دارد. تعبیری کرد که ترجمان پارسی او یعنی اتصال دو جسم با یکدیگر و بوسه و کنار. بی پروا عرض می کنم این رو به عنوان معنای کلمه عشق به اسمعی این ادیب بزرگ اون زمان به اصطلاح این فرد نامی اون تاریخ گفت، شاعر اون زمان، شاعر جاهلیت گفت. بعد اونگاه اون زن اعرابی به نقل لاهیجی از اسمعی سوال کرد که در نزد شما چه معنایی دارد. عذرخواهی میکنم، اسمعی بقیه ماجرا را گفت، گفت در نزد ما این معنا را دارد. این مفهوم کلمه عشق در جاهلیت اون روز است و نوعا در کلام الهی واژگانی که ایهام به معانی ناپسندی در اونها بعضن وجود داشته است و مصادره شده به یه بالاخره اغراض و مقاصد دیگری به کار بسته نمیشه و اجتناب از اون میشه و در قرآن به کار بسته نشد برای این سوء تفاهم. اما در زبان معصومین در طی دوران رسالت پیامبر مکرم اسلام و بعد به دنبال اون در عصر امیر و بقیه معصومین علیهم السلام، ما میبینیم که این واژه سیر ملایم و شیب ملایمی رو دارد که از اون معنای اولیه برون کشیده میشه و در معنای نو و زیبایی به کار بسته میشه. هرچند در قرآن میتوانیم بگوییم به جای کلمه عشق، خداوند در قرآن مودت رو به کار میبرد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که همون اوج و اشتداد المحبت است که در کلام الهی به کار برده میشه. اما به تدریج در زبان پیامبر و معصومین اتفاق دیگری افتاد، یعنی گویا ائمه علیهم السلام بابی رو باز کردن برای این کار کرد که این بسیار دقیق و زیباست و یه مفهوم نوی رو از واژه عشق ارائه دادن سوای اون چه که در جاهلیت استفاده می شد. حتی مثلا در مجامع عمده حدیثی ما زمانی من بررسی می کردم متجاوز از 40 مورد کاربرد این کلمه عشق رو می بینیم که در معانی فقیم و به اصطلاح زیبایی به کار برده شده است. من جمله این سخن نبی مکرم که مشهور است، البته از اصول کافی من نقل میکنم، جلد دوم صفحه 83، که افضل الناس، نبی مکرم فرمود افضل الناس من عشق العباده فعانقها و احبها به قلبه، با فضیلت ترین مردمان کسی است که به تمام معنا عشق ورزی به عبادت و بندگی خدا میکند، فعانقها و عشق ورزی و عبادت رو در آغوش میگیرد و به تمام وجودش به اون محبت میبرزد و باشرها به جسده و در جسم خودش هم نشان میده به تمام معنا در رفتار و در ویژگی های کارکردی خودش هم این عبادت رو نشان میده و تفرق لها و خودش رو مستفرق و فرو رفته در عبادت خداوند میکند. این انسان با فضیلت ترین انسان هاست. پس ملاحظه فرمودید افضل الناس من عشق العباده، پیامبر مکرم اسلام نفرمودن من احب العباده، من عشق العباده. کلمه عشق رو به کار بردن، اون اوج محبت رو به کار بردن. یا مثلا در منابع عرض به خدمتون آیان اهل سنت داریم در کنز الامال، من عشق فعفص و ممات مات شهیدا، هر کسی که عشق می‌ورزد و در سایه این عشق ورزی خیشتنداری کامل می‌کند به تمنای محبوب و معشوق، ثم مات، بر این عشق میمیرد، مات شهیدا، این عاشق شهید مرده است. این زیباست حدیث. یا این سخنی که در بهار الانوار مجلسی نقل میکند که ان الجنه لعشق، به واقع بهشت عاشق تر است لسلمان، به سلمان، من سلمان للجنه، تا سلمان به بهشت. دقت فرمودید این واژه رو بکنم، بهشت عاشق تر است به سلمان، تا سلمان به بهشت. خود این درک این معنا خیلی شگفت انگیز و زیباست، اون چرا که در این حدیث هست. اما مراد من لفظه که واژه عشق رو میبینیم، بهشت مشتاق تر و عاشق تر است به یک انسان شایسته پاکیزه ای چون سلمان، تا اینکه سلمان اون اشتیاق رو به بهشت داشته باشد. بسیار زیباست که ملاحظه فرمود. و مانند این همان گونه که عرض کردم فراوان میبینیم روایاتی که به کار بسته شد، یعنی به تدریج گویا این واژه تطهیری شد و باب استفاده از این واژگان و این مشتقات باب شد و گفته شد توسط نبی مکرم و معصومین علیهم السلام به تدریج بعد از اون ابتداء کار و پس از نزول قرآن. و خب این واژه جایگاه خودش رو پیدا کرد. و در مجموع من میخوام بگم که خدمت دوستان عزیز، اگر به این کلمه نگاه کنیم، به واژه عشق نگاه کنیم، میتوان دو نگاه رو و دو دیدگاه رو در سیر زمان نسبت به اون ارائه داد. این که یک بگوییم که کما اینکه نظر بعضی از بزرگان این است که اساساً این واژه عشق به لحاظ لفظ خود واژگانی ممتنعه، این یه شدت وابستگی است. اما اینکه بار مثبت یا منفی در کلمه عشق وجود دارد خیر، بلکه بستگی دارد به اون متعلقی که عشق به اون گره خورده است، یعنی به اون معشوق، به اون چیزی که این وابستگی برای انسان به اون دست داده است. اگر این عشق به یه امر پست ناپسندی است، پس این عشق عشق نیست و این امر ناپسند و مذمومی است، همانی است که امام دارن اینجا به کار میبرن. کسی که عاشق جیفه شده است، کسی که دلبسته به جیفه دنیا شده است، از جنس همون دیده میشه. هر چیز که اندر پی آنی آنی همان میشه دیگه، هر چیزی که انسان دل به اون میده خودش هم همون میشه ارزش وجودیش. ارزش هر محبتی به ارزش محبوب آن محبت است، این وابستگی به ارزش اون متعلق است. و اگر عشق در جای مثبتی به کار برده شد، میشه این عشق زیبای دلنشین دلکش دلپسند. این یه دیدگاه و نظری است که شاید بعض از صاحب نظران گفتن، اما گروهی از صاحب نظران اینجا یه نگاه زیباتری رو، نگاه دیگه ای رو دارن و اونها میگن که نه، عشق بعد از اون کاربردهای اولیه تطهیر شد، واقعا یه صافی پیدا کرد، کما اینکه در سخنان معصوم هم میبینیم. و عشق صرفاً به کار برده می شود، یعنی حقیقت عشق و کار برده حقیقی عشق فقط و فقط در رابطه با اون عشق مقدس، عشق زیبای متعلق بین انسان، وابستگی شدید انسان به خداوند، که ان الذين امنوا اشد حبا لله، ان الذين امنوا اشد حبا لله، اونهایی که ایمان آوردن در قرآن به تعبیر ذات باری تعالی بالاترین شدت محبت رو به خداوند دارن، این عشق ورزی به ذات حق دارن. و این واژه دیگه در این معانی و وابسته و استمرار این معنا به کار برده می شود در عشق پاک مقدس. و ماجرا همان است که هرگاه این واژه رو می شنویم باید بگیم که عرض به خدمتون به تعبیر بوسعید ابوالخیر، العشق شبکت الحق. خیلی جمله عجیبی است از شیخ المشایخ دیار خراسان که عشق شبکه، یعنی دام. عزیزان، عشق دام الهی است که برای بندگانش پهن می کند که اونها رو به خودش وابسته کند و بکشد. اون جوهر اتصال انسان به خداوند عشق است، و عشق است، و که من از آن روز که در بند تو هم آزادم، رهایی وجود انسان در این دام و در این عشق و در این وابستگی است. و همان است که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون می شد، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. و ماجرای زیبایی که در جریان ادب می بینیم در طی دهها و صده های مختلف ادب پارسی که جاری است. لذا اگر این واژه در غیر این معانی زیبای دلنشین به کار بسته بشه، این نارواس اشتباه است و مورد قبول نیست، بلکه اون عشق نیست دیگه، اون هوس است. اون هوس و میل است که شدت میل و شدت هوس است که نباید اون رو عشق نامید و به کار برد. و این عشق کوچه بازاری عشق نیست، این واژه زیبای شایسته رو نباید گذارد که در این مفهوم مبتذل به کار بسته بشه، که دیگه اونجا وابستگی هایی است که مرز اون با نفرت به قول عزیزان بسیار باریک و نزدیک است، از دل اون جنایت ها هم بیرون می آید. تمام. اینجا مناسب بود که من این مباحث رو خدمت دوستان عزیز یک بار بازگو کنم، چون یک بار امیرالمومنین فرمودن منم اینجا یک بار این مطالب رو خدمت عزیزان بازگو کنم. برمیگردیم به سخن دلنشین امام. امام فرمودن من عشق شیئاً، به شکل یه قالب کبرای کلی، هر کسی که شدت وابستگی به یه پدیده‌ای پیدا می‌کند، نتیجه میشه که درست دیگه اون بینایی خودش رو از دست میده و ادراک و بررسی و تعقل درست ندارد. دقت کنید، یه امر و یه قاعده کلی رو امام مطرح می‌کنن. عزیزان من، در همون معنای مذموم، اگر انسان به شدت وابسته مقوله شد و دلبسته یه مقوله شد، دقیقاً این اتفاقی که امام می‌فرمان می‌افتد. یعنی دیگه انسان از زاویه رضا و پسند به اون نگاه می‌کند و عیب‌های اون مقوله و پدیده رو نمی‌بیند و هر چه می‌بیند حسن می‌بینه، دیگه عیبش رو نمی‌بینه و
دیگه اون ادراک و داوری و قضاوت درست رو هم نمیتونه در مورد این پدیده داشته باشد. این شعر شاعر عرب که عین الرضا و عین الرضا ان کل عیب کلیلتون کما ان عین السخط تبدل مساویا، خیلی زیباست. میگه این نگاه از سر رضایت 100% کامل به یه پدیده و مقوله موجب میشه که ما عیبش رو نمیفهمیم، کما اونطور که وقتی یه چیزی رو در بس میپذیریم و وابستش میشیم دیگه اینجا متاسفانه نمیتوانیم درست تشخیصش بدیم. اگر از دید غضب نگاه کردیم حسن چیزی را نمیبینیم، اگر از دید رضای کامل نگاه کردیم عیبش رو نمیبینیم. خیلی عجیب است. اون ماجرایی که یه وقتی میگفتم در مثنوی دفتر اول همون ابتداست، گفت لیلی، گفت لیلی را خلیفه کان توی، گفت لیلی را خلیفه کان توی. حالا بالاخره این داره رد میشد و این لیلی رو داره میبینه که دیگه محبوب و معشوق مجنون قیس عامری است. نگاه کرد این خلیفه، دید یه چهره ای رو میبیند، یه عرض به خدمتون بی قیافه در همی رو با یه جولیدگی، و کستو شد مجنون پریشان و غوی. آیا تو همونی که مجنون است و آواره بیابان ها شده است و به این سو اون سو متحیران زده است؟ مات و متحیر موند وقتی دید این چهره رو و این آوازه لیلی شنید است و آوازه عشق مجنون و این وابستگی های این چنینی رو. خلیفه ادامه داد، گفت از دیگر خوبان تو افسون نیستی، من که تو رو دیدم تو رو چیز خاصی در تو نمیبینم، تو یه توفه نتنزی نیستی. از دیگر خوبان تو افسون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. اگر تو از زاویه دید مجنون به ما نگاه کنی تمام وجود ما رو حس میبینی، اما الان چون اون وابستگی و اون شدت رو نداری این عیبهای ما رو داری اول میبینی. توجه فرمودید؟ این نکته بسیار مهم و دقیقی است که امام در اینجا اشاره میکنن. فرمودن من عشق شیئا اعشا بصره و امرض قلبه. خب حالا این کبرای کلی، حالا برگردیم اینو اون صغرای بحث رو اینجا پیاده کنیم. از کلام امام نتیجه این گونه گرفته می شود عزیزان من، کسانی که به تمام شدت وابستگی وجود خودشون رو متعلق و زنجیر شده به دنیا و لذتها و شهوتها و ثروتها و امیال و قدرتهای دنیا می کنند، اتفاقی که می افتد این است، دنیا کاری که با اونها می کند اینه که چشم اونها رو بر معایب خودش می بندد. اینها دیگه دید واقع گرایانه به دنیا نمیتونن پیدا کنن. اینا عیوب ثروت رو نمیدونن که لا یشتم المال الا به خصال خمس، به بخل شدید، به حرص طویل و عمل غالب، قطیعت الرحم و ایثار دنیا علی الاخره، که وجود مبارک علی ابن موسی فرمودن مراقب باشید وقتی این ثروت ها میخواد انباشت بشه و این گونه جذب این ثروت و محب ثروت و زراندوزی و ثروت اندوزی باشید، بدونید که حرص میاد، بخل میاد، مقدم داشتن دنیا بر آخرت میاد، قطع رحم و روابط خویشاوندان به پیوندهای اجتماعی میاد. یک به یک امام شروع کردن این آسیب ها و تهدیدهای جدی این باب رو گفتن. اما کسی که دلبسته دنیا میشود از آن گونه که امام تعبیر می کنند، نتیجه این میشه که دیگه نمی تواند عیوب کار رو متوجه باشد و امرض قلبه، و دیگه اون شناخت و ادراک و جانبینی درست رو نداره، دیدگاه درست نداره که دنیا برای چه؟ آیا دنیا برای دنیاست یا دنیا گذرگاهیست که آدمی رو به سرمنزل سعادت برساند؟ پس لذا اشتباه می کنه و خلط می کنه بین مسیر و مقصد، بین ابزار و هدف. اینها رو اشتباه میکنه و گرفتار میشه به تعبیر امام. بعد همان میشود که خداوند در قرآن میگوید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا مایلید که خسارت دیده ترین و زیانکار ترین انسانها رو به شما معرفی کنیم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اونایی که تمام وجودشون رو محو دنیا کردن، هیچ چیز دیگری جز زر و زور و شهوت در ذهن و خیال اینها وجود نداره، برای خسبیدن و خوابیدن تمام هم مهمتشون همین است که به این عناوین برسن و بس. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا و يحسبون انهم يحسنون صنعا، و گمان میکنن که خیلی هم موفقن مثلا در این کار خودشون به تعبیر کلام الهی. امام فرمودن فهو ينظر بعين غير صحيحه، نتیجه این میشه انسانی که با این قاعده کلی با دنیا برخورد میکند، فهو ينظر میبیند دنیا را اما به عین غیر صحیحه، نه با چشم درست. ببینید همونطور که ما به لحاظ ظاهری گاه ممکنه چشم انسان دچار انکسار میشه، از عیوب چشم انکسار است، از عیوب چشم دوبینی است، احول بودنه، از عیوب چشم پیرچشمی است. انسانی که دچار این شدت وابستگی افراطی به دنیا و دلدادگی و دلشدگی به دنیا می شود، نتیجه آن که بینش و دیدگاه درستی به دنیا نداره. می بیند اما درست نمی تونه ببینه. دیگه متاسفانه اینجا دوغ و دوشاب رو مخلوط می کند و نمی تواند تشخیص درست سبابی داشته باشه. و یسمع بعضن غیر سمیعه، می شنود اما به گوشی که شنوایی درستی نداره، یعنی نه حکمت می شنود، نه فضیلت می شنود، نه حقیقت می شنود، بلکه آنچه را که می شنود همان است که بالاخره او را متصل کنه به اون میلها و شهوتها و همون زیورها و زیبایی های دنیایی که برای اون زندگی می کند و دلبسته آن است. قد خرقت شهوات و عقله، امام چه اوج زیبایی به سخنشون میده. این انسانی که چنین وابسته شده است و تمام هم مهمت اون دنیاست و اون جیفه است، قد خرقت شهوات و عقله، خرق می کند و می دارد شهوات عقل او را. او یا امام استعاره‌ای به کار می برند، عقل رو در قالب یه جامعی می بینند که آدمی رو می پوشاند و تزیین می کند. ببینید وقتی بحث لباس رو قرآن مطرح می کنه، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، انسان ها خداوند داره شان نعمت لباس قرار داده است. هیچ حیوانی در روی زمین لباس ندارد. این انسان ها هستن که از ویژگی های ماست که جامه به تن می کنیم عزیزان، و الا حیوان ها موی و کرک و پشم، اما ما انسان ها نه، جامه داریم و این می پوشاند ما را، حفظ می کنه بدن ما را، و در این حال زیبایی ما هم در لباس هست. اما در ادامه فرمود و لباس و تقوا ذلک خیر، این لباس خیلی عالی است، اما بدون شما یه لباس دیگه ای دارید که اون زینت اصلی شماست و اون جامعه تقواست. جامعه تقواست که شما رو زینت می کند و آراسته می کند. انسان جامعه ای دارد به نام جامعه عقل. خداوند جامعه عقل رو بر قامت انسانها دوخته است و این ویژگی منحصر انسانهاست که این عقلانیت رو در میان زمینیان و در موجودات دیگر دارند، که انسان موجود مفکر و متفکری است. امام می فهمان کسی که به این اندازه و غایت وابسته و در زنجیر دنیا میشه، نتیجه آن میشود که جامعه تعقل رو از وجودش در میاره، دیگه با اون خردورزی حقیقی زندگی نمی کند. از ویژگی های عقل ژرف‌اندیشی است عزیزان، از ویژگی های عقل عاقبت‌اندیشی است. دیگه این انسان نه ژرف‌اندیشه نه عاقبت‌اندیشه، ظاهر رو میبیند، همین لذت ها و امروز رو میبیند، روز رو میبیند، شرایط رو میبیند، پایانی هم نمی بیند و به غایت و چرایی کار هم نمی اندیشد. گاهی خدمت دوستان اشاره کردم فرق عمده و اصلی بین انسان و حیوانات در بهره برداری از دنیا همین کلمه است، که حیوانات چیستی، چرایی، چگونگی در قبال بهره برداری و برخورداری از دنیا ندارند. اما از جایی که چرا، چگونه، چیست مطرح میشه و این سوال ها مطرح میشه، چرا این آب چیست، چرا آفریده شده است و باید استفاده بشه و چگونه باید استفاده بشه، از اینجا انسان شروع میشه و اینها کار عقل است و عقلانیت انسان. امام فرمودن قد خرقت شهوات و عقله و اماتت دنیا قلبه، و دیگه اون دنیا و اون جیفهی که این در پیان است و فرو رفته در آن، قلب او را میمیراند. خب میدانیم ما در قرآن در حقیقت دو حیات برای انسان داریم، یه حیات جسم داریم، یه حیات جان. گاه ذات حق مطرح میکند کسانی که پیامبر انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی صداتو به این مرده ها برسانی. مردگان قبرستان نیستند، خداوند داره ابو جهل و ابو لهب رو مطرح میکند. اینها مرده هم، یعنی جان اینها مرده است، ولی اونی که یک کلوتام و یمشی فی الاسفاق، میخورن راه میرن، جسم دارن اما حیات جان ندارن. گاه بعضی ها را مطرح می کند قرآن که افمن کان میتن فاحیینا، پیامبر بعضی ها مرده بودن، ما حیات دوباره به اینها دادیم، زنده شون کردیم. اینا کسانی بودن که جانشون مرده بود، اینها ابوذرهایی بودن که ابوذر غفاری شدن از جندب ابن جناده. اینها نکته بسیار ظریفی است که این رو در قرآن می بینیم. امام اینجا همون رو مطرح می کنن و اماتت دنیا قلبه، این شدت وابستگی به دنیا نتیجان می شود که دنیا جان و قلب او را می میراند و دیگه اون حیات انسانی، حیات الهی و اون حیات نورانی به پایان میرسد و ختم الله میشه، ختم الله علی قلوبهم، پرونده بسته میشه، به این تنزل پیدا میکنند به سطح حیات بهیمی و حیوانی. و اماتت دنیا قلبه و ولحت و ولحت علیها نفسه، و نفسش به یه شیدائی به دنیا و یه تحیر و سرگردانی میرسد. این انسان در استمرار این مسیر و این وابستگی به یه تحیر و سرگردانی، به یه شیدائی که تحیر و سرگردانی در دل آن است، نسبت به دنیا میرسد. فهو عبد لها، وای این انسان تا به جایی پیش میرود که عبد دنیا میشود. عبد یعنی چه؟ هنگامی که انسان تمام اختیار خودش رو به یه پدیده‌ای میده، بعد نسبتی که بین او و اون پدیده ایجاد میکنن مضاف و مضافلش میشه عبد. اگر کسی تمام اختیار خودش رو به شکم داد میشه عبدالبطن. اگر کسی تمام اختیار خودش رو به قدرت داد میشه عبدالجاه. اگر کسی تمام اختیار خودش رو به خداوند واگذار کرد میشه عبدالله. اگر کسی مهار خودش رو به دنیا وامیگذارد و دنیا میکشد او را به این سو و اون سو میشه عبدالدنیا. امام این رو مطرح میکنن. اون شدت وابستگی به جای میرسد که آدمی به اسارت دنیا در میاد و عبدالدنیا میشه. فهو عبدون لها. به اینجا ختم نمیشه. عمق فاجعه رو ادامه میداد امام. ولی من فی یدیه شیئون منها. و این انسان نه تنها به اسارت دنیا در میاد، بلکه اگر کسی چیزی از دنیا دارد، دنیادار است، صاحب زر و زور دنیاست، این انسان دل شده و اسیر دنیا اسیر این فرد هم خواهد شد، به انگیزه آن که از مال او با تملق و چاپلوسی و ذلت و خفت گدایی کند و بستاند و مشارکت در بهره‌های دنیایی او بکند. یعنی اینجاست که سرها به زیر میاد، تحقیرها میشه، ذلتها رو میپذیرد برای مختصر حطام دنیا که دلبسته آن و دلشده آن است. به فاجعه بزرگی امام اشاره میفرماید. بله من فی یدیه شیئون منا حیث ما زالت زال الیها. هر سو که بکشد دنیا او هم میکشد، میرود، زنجیر در گردن. هر کجا که منفعت تأمین بشه، منفعت مالی، هر کجایی که به ذره از قدرت دست پیدا کند، هر کجا که شهواتش تأمین بشه، به همون سو میل می کند و چارشاخ رو به همون طرف می زند که باد میاد. هی سما زالت زالاله و هی سما اقبلت اقبل علیها. و هر کجا که این دنیا رو آوری می کند، این هم به همون سو می رود. قطب نما و قبل نمای او دنیا جیفه ایست که وابسته و اسیر و عبد و به ذلت گرفتار آن است. لا ینزجر من الله بزاجره. حالا در این ماجرا خب از سوی خداوند برای هشدار، برای بیدارگری و برای بازدارندگی از این حالت، خداوند که رها نمی کنه بنده خودش رو تا یه جایی که دیگه اون 100% خدا رو رها کند و الا باز هم ذات حق رها نمی کند بندش. اما این انسان به جایی می رسد که به هیچ کدام از زواجر، یعنی به هر آنچه از سوی خدا اومده است که اون رو زجر کنه از این حالت، زجر یعنی اونای بازدارندگی، جلوداری و نهی کردن، به تمام عواملی که نهیش میکند و بازش میدارد از این روش غلط و از این شدت وابستگی ناپسندی که به دنیا پیدا کرده است و در بست اسیر دنیا بودن و عقل رو زیر پا گذاردن، هر چه میخواد بازش بدارد بی‌اعتنایی میکند. اولینش خود همون عقل. اساساً میدانیم عزیزان اگر عقل رو میگن، عقل از ماده اقال البعیر میاد دیگه، بارها اشاره کردیم. پای شتر رو میبستن که این شتر این سو اون سو پرسه نزند، گم نشه، به جایی به اصطلاح تعدی نکند. به این میگفتن اقال. عقل رو که عقل میگن، چون عقل جنبه جلوداری، بازدارندگی به انسان دارد از طغیان و کجروی و افراط و امثال اون، لذا زجر میکنه عقل انسان رو، باز میدارد، نهیبه به انسان میزند عقل. به کجا چنین شتابان؟ اما امام فرمود اینها هیچ چیز زاجری که از سوی خداست، من جمله عقل، پیامبران الهی، وحی خداوندی، نشانه ها و آیاتی که خدا در وجود قرار میدهد، به هیچ کدام دل نمی سپارند و توجهی نمی کنند و منزجر نمیشن یا دست نمی شویند. ولا ینزجر من الله بزاجرن. ولا یتعظ منه به واعظ، و هیچ نمیپذیرند وعظ وعظ کننده ای را که از سوی خداست. خب میدانیم یکی از ویژگی هایی که ذات حق برای حضرت خودش حتی در قرآن مطرح میکند وعظ، یعظکم الله. وعظ به معنای اندرزی است که از دل آن انتقاد سازنده برون میآید، اون اندرزهایی که پندهایی که نتیجه آن این است که نقد انسان به کار میاد و انسان متوجه آسیب ها و کاستی های خودش میشد. انگامی که ناصحانه و حکیمانه گفته میشه بهترین تحفه است. ولذا کار پیامبران الهی این است که واعظند اینها، این گونه وعظ میکنه. کار بزرگ انسان های قرآن این است که از قال لقمان لبنهی و هو یعظه، لقمان نشسته است داره وعظ میکنه فرزندش رو، موعظه میکند فرزندش رو. اتعاظ به معنای پذیرفتن وعظ و موعظه است. فرمود اینا هرگز نمیپذیرند هیچ وعظی رو از ناحیه خداوند، از زبان صالحان، پیامبران، اوصیا، اولیا، حکما، صلحا، خیرخواهان، ناصحان اجتماعی نمیپذیرند ولا یتعظ منه به واعظه. و حال این که اینجا دیگه شیب سخن امام به طرفی میاد که خیلی فضای غم‌انگیزی ترسیم میشه از ناحیه حضرت. فرمود و حال این که این انسان و هو یر المأخوذین علی القره، و حال این که این انسان میبیند گرفتار شدگانی را که در همان حال غفلت گرفتار آمدند. قره به معنای غفلت است. میبیند که کسانی که مانند خودش بودند، با روش خودش زندگی میکردند، اینها چگونه مأخوذ میشن یک باره، بدون هیچ تصوری، بدون هیچ توقع و انتظاری، یک باره در چنگال الهی گرفتار میان، یک باره فرصتها به پایان میرسد و چنبره مرگ بر وجود اینها پنجه میافکند و در بند عجل و قواعد و قوانین الهی گرفتار میشن که هیچ انتظار و توقعی نداشتن. میبیند و هو یر المأخوذین علی القره، با کسی که امروز صبح نشست و جلسه داشتن و با هم قرارداد اقتصادی امضا کردن، چه چانه هایی با هم زدن، چه گفتگوهایی با هم کردن، چه سودهایی رو با هم تقسیم کردن، چه دروغ ها و نیرنگ هایی رو اونجا در این معامله با هم گفتن برای اینکه سود بیشتری بگیرند. اما زور خبرش رو میشنود که در مسیر برگشت به شهرش تصادف کردش، ماشینش واژگون شده است، تکه تکه شده است، در ماشین سوخته است. اینها رو میشنود و هوه یرا میبیند یرا المأخوذین علی القره. حالا به این بهانه امام ادامه میدن حیث لا اقاله ولا رجعه، به گونه ای میبیند که اینها کسانی چون خودش که کارشون به پایان رسیده است که هیچ فرصت و رخصت اقاله هم ندارند. استعذار دارید، اقاله یه اصطلاح است، هنگامی که کسی معامله ای میکند، کالایی رو میخرد، اگر پشیمان شد و خواست برگرداند این کالا رو، به این برگرداندن کالا اقاله میگن. یعنی هر سخنی با هم گفتن، به اشرایی که کردن، قولی که هم داشتن، اون همزه همزه سلبه، پس میگیرند، این رو اقاله میکنن. گاهی بعضی ها میگن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود یا میشود، این یه بحث حقوقی فقهی داره، عرضی ندارم. اقاله یعنی برگرداندن معامله. ولا اقالته، حیث لا اقالته، به گونه ای که وقتی میاد اخص میشه و گرفتار میشه و از چنین حالت به اصطلاح فرو رفتگی به در میاد و کنترل میشه، به چنگال حکم و قضاء الهی شکاریم، یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، یک باره چنین میشود، هیچ فرصتی نداره که برگرداند شرایط رو، اقاله کنه، بگه برگردونی معاملهی بکنیم، یه بدبستانی بکنیم، مذاکرهی کنیم، پا برگردیم به دنیا. ولا رجعتن، و هیچ رجعتی هم از سوی خداوند نیست، نه او میتواند چنین پیشنهادی بدهد و برگرداند شرایط خودش رو به قبل از این مأخوذ شدن و گرفتار آمدن، و نه اینکه قاعده‌ای وجود دارد و چنین اتفاقی میافتد. اگر بگوید رب ارجعونی، خواهند گفت کلا، هیچ پاسخ و مثبتی در اینجا وجود نداره. حیث لا اقاله ولا رجعه. کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون، و میبینه که چطور وارد میشه بر این افراد و فرود می آید بر سر ایشان آنی را که نسبت به آن ناآگاه بودند و جاهلانه رفتار می کردند و نمی پنداشتند که چه انتظاری است پیش روی اونها، به چه صحنه های مواجه می شند، چه چیزی رو می بینند، چه اتفاقاتی بناس برای اینها پس از طی این شرایط و فرصت هایی که در زندگی داشتند رخ دهد. دقت بفرمایید، اوج می داد امام سخن رو اینا. خب حالا چی میشه؟ اون چیزی که نمیدانستن چیه که الان واقع میشه برای اینها؟ حقیقتا کسی جز مولانا و مقتدانا امیر المومنین نمیتونه اینطور این مطالب رو بازگو کند. عزیزم فرمود و جا اهم من فراق دنیا ما کانو یعمنون، و میاد برای اینها قصه فراق دنیایی که حاشیه امنی برای خیشتن نسبت به آن میپنداشتن. یعنی اینها گمان نمی کردن که مرگ برای اینها باشه، مرگ برای همسایه است. اینها گمان نمی کردن که یه روزی این شادابی اونها به پایان برسد، یه روزی این شهوات اونها اتمام بشه که دیگه نتونن بهره برداری کنن، یه روزی گمان نمی کردن که این حرص و آزمندی که در جمع کردن و تکاسب و زرندوزی دنیا دارن به نقطه پایانی برسد. چنین تصوری نمی کردن. واقعیت اینه عزیزان. یعنی کسانی که طعم حرص و طمع دنیا ورزی و آزمندی رو چه در قدرت، چه در ثروت و چه در شهوات دارن، اینا همونها هن که یا قناعت پر کند یا خاک گور از چشم اونها رو، همان گونه که شیخ اجل گفت. توجه دارید؟ فرمود و جاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يعملون و قدموا من الاخره على ما كانوا يعدون. و دیگه اینا حالا باید با طی کردن مراحلی اینها پای بگذارند و وارد بشن بر جهانی و آخرتی که خدای سبحان به ایشان وعده داده بود، اما گوششون نشنید به تعبیر امام و چشم آنان ندید حقایق رو و قلب آنان این ادراک درست رو نداشت. دیگه باید برن به اون وعده هایی که خداوند به اونها داده است مواجه بشن، باید مواجه باشن با اون که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. باید مواجه باشن با این حقایق عجیبی که پیش روی اینها وجود داره. باید برسن به اونجا که این همانی است که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این وعده الهی است به انسان ها که هر آن چرا که عمل کردند به ایشان بازگردانده شوند. امام یه جمله‌ای میگن که شگفت انگیز عزیزان. میفهمن فقیر و موصوف ما نزل به. من چی بگم برای شما امام؟ چی بگم برای شما؟ فقیر و موصوف ما نزل به، آنچه که بر سر آنان می آید از این آغاز پایان، از این آغاز پایانشون، پایان دنیا و آغاز سیرهای بعدی و منازل بعدی و شرایط و حالات بعدی که دارن قابل توصیف نیست که من به شما بگویم. امام می‌فرماید فقیر و موصوف ما نزل بهم، آنچه بر سر آنان می‌آید قابل توصیف نیست به معنای دقیق آن. اما اینقدر همگر نگویم این سند شیشه دل از ضعیفی بشکند، مقداری رو امام دیگه شروع میکنن یا شمه هایی رو به تصویر کشیدن و بازگو کردن. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، در اون لحظات مهیب دلهوراور جمع میشود بر ایشان سکرت الموت و حسرت الفوت. دو چیز بر سر اینها میاد و کنار هم در وجود اینها قرار میگیرند. یک سکرت الموت، کلمه سکره از ماده سکرل ما میاد عزیزان، انگامی که آب رو میبندن که انباشت بشه بعد به گونه دیگه استفاده بشه، این رو میگن سکرل موت، همانی که سد میکنیم آب رو، احداث سد میکنیم. پس سکر به معنای سد کردن و بستن و بند آوردن است. به مایه یا مقوله ماده‌ای که انسان میخورد و موجب میشه در نتیجه اون عقل آدمی بند میاد، دیگه کارایی نداره، چی میگیم؟ مسکر. میگیم در اسلام مسکرات حرام است، شراب ها و نوشیدنی هایی که اینها مسکرند حرامند، یعنی عقل رو تعطیل میکنند، اینا جلوگیری میکنند. این میشه سکره به معنای اون حالتی است که عقل هست اما بند میاد، عقل انسان دیگه نمیتونه کاری بکند. در قرآن این تعبیر عجیب رو در مورد مرگ داریم. عزیزان من، خدای رحمت کند قدیمی ها رو وقتی میخواستن مثلا جمله‌ای بگن، فضای شرایطی بود میخواستن مثلا بگن که مردم صلواتی بر پیامبر اهل بیت او بفرستن، گاهی میگفتن، من بچه بودم میشنیدم، میگفتن که خدا سکرات مرگ را بر ما آسان کند، مثلا صلوات بفرستید. این جمله رو میگفتن. این واژه برگرفته از قرآن است. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید. قرآن میفهمد فرزند آدم میآید سکره مرگ، همانی که تو از آن میگریختی. به مرگ میگن سکرت الموت، سکرات موت، اون حالاتی که در لحظه جان دادن و مرگ برای انسان ایجاد میشه که انسان عقل داره، هوش داره، اما کارایی نداره، متوقف هست، بند آمده است. توجه دارید؟ اون حالت بیخودی، اون حالت مستی، اون حالت منگی که انسان براش دست میده، در اون حالت این میشه سکرت الموت. امام فرمودن جمع میشه بر ایشان چنین حالتی، این حال و هوای سکرت الموت و حسرت الفوت. و یک بار وقتی به اینجا میرسن، دنیا دنیا اندوه بر از دست دادن و از کف رفتن همه فرصت ها، عمر، سرمایه ها براشون جمع میشه و حاصل میشه، بر دلشانشون مینشینه. یعنی از یه طرف این بی خودی ها و سختی ها و دشواری ها و جان کندن های مرگ براشون اومده است، از یه طرف این اندوه، این که دریغا تمام فرصت ها از دست رفت. این که شاید بعضیا گمان میکردن که خب حالا بعد حالا جوانی بکنیم بعد درست میشه، گاهی میشنبیم این رو، بعد خودمون اصلاح میکنیم، مثل برادران یوسف که میگفتن ما یوسف رو از بین ببریم بعد قوم صالحی میشیم، انسانهای خوبی میشیم. خیلی ها اینطور فکر میکنن که حالا ما که برمیگردیم توبه میکنیم، بالاخره سر پیری به جایی میرسد که دیگه زاهد و عابد و مجدگان رو که گربه عابد شد، زاهد و عابد و مسلمان ها میشیم، چنین میشیم مثلا فرض بفرمایید. فرمود خیر، میاد بر اینها این سختی های مرگ همراه با حسرت این فوت و از کف دادن ها. بعد ففترت لها اطراف ها، اطراف به معنای دست و پا و جواره، اندام، تمام اندام های اینها فتر پیدا میکنن. فت به معنای سستی، رخوت، ضعف، تمام اون ضعف و رخوت مییابد. و تغیرت لها الوانهم، و برای مواجهه با این مرگ و سکرت الموت چهره های اینها متغیر و دگرگون میشه. دیگه رنگ مرگ در چهره اینها دیده میشه و چهره رنگ مرگ میافکند. ثم ازداد الموت فیهم ولوجن، آن با آن مرگ پیشرفت میکند در وجود اینها و خودش رو وارد میکند بر وجودشون. گویا مرگ میخواد بیاد داخل وجود اینها باشد و روح را قبض کند و برون ببرد. اما امام دخول نمیگن، ولوج میگن، که ولوج به معنای دخول با نهایت شدت و دشواری و مشقت است. ثم ازداد الموت فیهم ولوجن، آن با آن بدم بدم مرگ دیگه وارد میشه تو وجود اینها که جان و روح رو خارج کنند. فحیل بین احدهم و بین منطقه، اولین اتفاقی که می افتد این است، امام می فرمایند فاصله ایجاد می شود بین تک تک آنان که در چنین شرایطی هستند و بین منطق و دستگاه کلام و سخن گفتنشان. یعنی اولین عضوی که در وجودشون از کار فرو می افتد منطق و زبان است، دیگه یارای گفتن ندارند. همان زبان تیز تندی که با اون زبان همه کارهای خودشون رو پیش می بردند دیگه یارای تکلم و گویایی ندارند. و حیل بین احدهم و بین منطقه، و انه لبین اهله ینظر به بصره، بر روی این تخت افتاده است، بر روی این بستر افتاده است و چشم در کاسه سر می چرخد و خانواده و خاندان خودش رو می بیند که گرد بسترش گرد آمدند. و یسمع به اذنه، داره صدای اینها رو میشنود، ناله های اینها رو میشنود، زجه های اینها رو میدونه، میشنوه که دارن میگن رفت، ناله میزنن، پدر رفت، برادر رفت، مادر رفت، خواهر رفت، دارن این ناله ها رو میزنن، عشق ها رو میریزن، میبیند و میشنود و یسمع او به اذنه علا صحت من عقله، عقلش هنوز در جای خودش صحیح هست و بقاء من لبه و اون خرد و اندیشه ناب به اون هست، اما دیگه تمام است. حالا اینجا دیگه فرو میره در خودش، به تعبیر ما یفکر فیما افنا عمره و فیما اذهب دهره. عجیبه. خب اینها رو باید علی باشد که اون شرایط رو بتونه درک کنه و گزارش بده، ولا کسی که اگر این شرایط درک کنه که میره دیگه، نمیتونه برگرده اینا گزارش بده. این دیگه باید وجود نازنین امیرالمؤمنین باشد که انا مدینه العلم و علیان بابها، چون تو بابیان مدینه علم را، آفتابیان شاع علم را، باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفن احد. باید علی ابن ابی طالب باشد صلوات الله علیه که چون این حقایق و رازهایی رو بازگو کند. اونجا بعد این انسان در این شرایطی که هست شروع میکند به اندیشیدن. یفکر، اولین فکرش اینه، فیما افنا عمره، در این فکر میکند که افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. شروع میکند به اندیشیدنی که این عمر را، روزان و شبان را، جوانی را، این فرصت ها رو کجا فنا کرد، کجا گذرو، در چه فکری، در چه کاری، در چه باری. فیمه افنا عمر و فیمه از هبه دهره و کل روزگار عمرش رو و دهر خودش رو در چه راهی رفت. فیمه در حقیقت اون فیمه است دیگه، علفش میفته، فیمه افنا عمره، در این که عمرش رو چگونه به باد داد، کجا به باد داده است، و فیمه از هبه دهره و روزگارش را در چه گذرانده است، دهر و کل روزگار عمر را در چه راهی رفته است، به چه مسیری رفته، به کجا. و یتذکر، و در کنار این که به عمرش فکر میکند، و یتذکر و اموالا جمعها، و دیگه یادآوری میکند هی با خودش که این اموالی که در طول عمر داشته است و این سرمایه هایی که عاشق اون بود، دلداده اون بود، شیفته اون بود، تمام اون چنان به جانش بسته بود که مثقال ذره اون رو با تمام وجود حفظ میکرد و همه چیز رو به خاطر اون کنار میگذاشت، حاضر بود از شرافت بگذرد، از ناموس بگذرد، از وطن بگذرد، از آبرو و عرض بگذرد، از خدا و دین بگذرد که این اموال و این قدرت و این شهوات رو جمع کند. الان شروع میکند به پردازشگری و بررسی کردن که اینها از کجا آمد، چگونه شد، به چه شیوهی بود، که داستان عجیبی دارد که اجازه بفرمایید چون ناتمام میمونه مطلب و اون حلاوتش رو کم میکند، بگذارید که انشاءالله ادامه بحث رو خدمت عزیزان با همه دشواری و تلخی که دارد انشاءالله خدمت بزرگواران و عزیزان فردا شب پیگیری کنیم. از همین جا این که سخن امیرالمؤمنین در گزارش حالات پایانی کسانی که دلشدگان و دلبستگان حطام دنیا بودند انشاءالله بازگو کنیم و مطرح کنیم. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق درک این حقایق رو به ما عنایت بفرما. خدایا به حق این شب و به حق این ایام و به حق صدیقه طاهره، درک حقیقت معنای زندگی و حیات رو، هوشیاری در این زندگی رو، عقل پذیری در این زندگی رو، وحی پذیری در این زندگی رو بهره و سرمایه ما قرار بده انشاءالله. خب ایام متعلق به بانوی بزرگوار سیدت و نساء العالمین و من اجازه بفرمایید که شب جمعه است، یه جملاتی رو برای شادمانی قلب مقدس وجود و مبارک فرزند گرانقدرشون حضرت ولی عصر اشاره کنم و مطرح کنم. روایتی است که وقتی مرحوم مجلسین رو در جلد 43 بهار نقل می کند، از فرات کوفی نقل میکنه، از تفسیر فرات کوفی که اولین تفسیر روایی ماست، جزء اولین تفاسیر روایی، دو سه تفسیر روایی اول ماست، و اونجا نقل میکند که راوی معنعنن ابی عبدالله نقل میکند از امام حسین. معنعن یعنی حدیثی که تمام سلسله سند اون دقیق و متصل است. قال جابر لابی جعفر، لابی عبدالله جعفر ابن محمد، قال جابر لابی جعفر جعل تو فداک ابن رسول الله حدثنی به حدیث فی فضل جدتک فاطمه. میگد به امام صادق میگد که آقا میشه که شما یه حدیثی در فضل و فضیلت مادر بزرگوارتون بازگو کنید؟ حدیث از امام صادق است، از پدر بزرگوارشون، یعنی از امام باقر. شروع میکنه که فرحو بذالک، که شیعیانتون با شنیدن این شادمان بشن. دیگه وجود مبارک امام باقر شروع میکنن، حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله، حدیث رو متصل میکنن به پیامبر که فردای قیامت میشود خداوند هنگامی که میخواد دادرسی در بیان انسانها بکند و همه انسانها رو در عالم قیامت حاضر میکند، پیامبران الهی رو میخواند و هر پیامبری میاد در جایگاه و مرتبه خودش قرار میگیرد و بالاترین مرتبه برای پیامبر اسلام خواهد بود. اوصیاء انبیا میان، بالاترین اوصیاء، اوصیاء پیامبر اسلامند. یک مطرح میکنن، فرزندان پیامبران میان، دودمانشون میان، ثم ینادی المناد و هو جبرئیل علیه السلام. بعد یک مرتبه منادی ذات حق جبرئیل است، در عرصات قیامت صدا میدهد این فاطمه بنت محمد، فاطمه دختر محمد صلوات الله و سلامه علیه کجا، این خدیجه بنت خویلد، خدیجه دختر خویلد کجاست، این مریم بنت عمران، مریم بنت عمران کجاست، این آسیه بنت مزاحم، آسیه کجاست، این کلثوم ام یحیی بن زکریا. پنج زن اینها فراخوانده میشن به عنوان زنان برتر تاریخ که بیان حاضر بشن اونجا. فیقمنا فیقول الله تبارک و تعالی، این بانوان میان، بعد خطاب میرسد یا اهل الجمع لمن الکرم اليوم، میدانید که اینها چه کرامت های امروز دارند؟ فیقول، بعد خطاب میرسد توسط جبرئیل یا اهل الجمع، خداوند امروز کرامت‌های ویژه‌ای به این خاندان می‌کند، که اولین کرامت مربوط به اولین کس است و اولین کسی که خداوند می‌خواد بهش کرامت کنه، دقت کنید در روایات دیگه داریم اول شخص نیت خلو الجنه فاطمه بنت رسول الله، حتی این روایت از عایشه هم نقل است. پیامبر فرمودن اولین کسی که پا به بهشت می‌گذارد، به تعبیر ما روان بهشت رو می‌برد و افتتاح می‌کند بهشت رو، فاطمه زهرا سلام الله علیها است. عجیب است. خطاب می شود یا اهل الجمع، برای اثبات این کرامت، یا اهل الجمع، اهل محشر، تتعو الرؤوس، سرهاتون رو به زیر بگیرید، و غض الابصار، چشمهاتون رو به زیر بگیرید، فان هذه فاطمه تسیر الی الجنه، آخر فاطمه می خواهد به سوی بهشت حرکت کنه. جبرئیل میاد، فیعتیها جبرئیل به ناقتین، یه مرکب خاصی رو نمیدونیم، اینا توصیفاتیست که نمیفهمیم. جبرئیل میارد برای بانو و بانو سواره به سوی بهشت حرکت میکنن، صدها فرشته از این سو، صدها ملک از اون سو، حمایت میکنن، بدرقه میکنن، همراهی میکنن بانوی بزرگوار را، تا میرسن علی باب الجنه، به درب بهشت. فاذا صارت عند باب الجنه تلتفتو، وقتی میرسن برای ورود بهشت، می ایستد زهرای مرضیه و یه مکسی و درنگی میکند. فیقول الله، خداوند سبحان میگد یا بنت حبیبی ملتفاتوک، ای دختر حبیب من پیامبر اسلام، ای بانوی بزرگوار چرا ایستادی، این درنگ تو برای چیست؟ امرتو به که الی جنتی، من امرتو به که الی جنتی، من که امر کردم که تو رو به بهش ببرن وارد بشی. فتقول، فاطمه میگوید یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، خدایا من مایلم امروز قدر من شناخته بشه، اون چه به من دادی و عظمتی که به من دادی امروز شناخته بشه. یعنی چی؟ یعنی تا الان قدر و منزلت فاطمه شناخته نشده است. آخر که قدر فاطمه رو میشناختیم که نباید شبانه دفن میشود، نباید با پهلوی آزرده دفن میشود. احببت ان یعرف قدری مثل هذا الیوم، مایلم که امروز قدر و جایگاه من شناخته شود و به محشر بنشانی، خدایا این بنده خودت رو معرفی کنی. فیقول الله یا بنت حبیبی، گفته میشود از سوی ذات حق ارجعی، برگرد. فنزوری من کان فی قلبه، یکی از راه‌های معرفیت این، فنزوری من کان فی قلبه حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه. برگرد ببین اگر در قلب هر کسی محبت تو و فرزندان توست، محبت واقعی تو و فرزندان تو را دارد، فاطمه جان بازوی اون رو بگیر و او را هم با خودت به بهشت اندرون کن. و دیگه قال ابو جعفر، امام باقر میفهمن، والله یا جابر، به خدا سوگند، چون این رو به جابر گفتند، جابر جعفی، والله یا جابر، به خدا سوگند این جابر، انها ذالک الیوم لتلتقط شیعتها و محبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی. همان گونه که مرغ دانه خوب رو جدا میکند از میان بقیه دانه ها، مادرمون فاطمه اون روز محبین واقعی خودش رو از میان هشت برمی گزیند که با خیشتن به سوی بهشت ببرند. پروردگارا ما رو از شیعیان و محبان واقعی صدیقه طاهره و فرزندانش و همسر بزرگوارش و پدر گرانقدرش قرار بده و توفیق تحصیل رضایت قلب فرزند بزرگوارش ولی عصر رو بهره و نصیب ما بفرماشه. شما را به خدا می سپارم. اوقات عزیزان بخیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.